17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در شبان روز گذشته 20 تن در ایران در پی ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. تهران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره ایران را فاقد وجاهت خواند. همزمان با آغاز ماه رمضان فرماندهی انتظامی ایران به هتل‌ها و رستوران‌ها هشدار داد. بر اساس آمار منتشر شده از طرف وزارت بهداشت ایران در شبان روز گذشته 20 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و نزدیک به 800 ابتلای جدید به ویروس کرونا ثبت شده است. بیش از 500 نفر از بیماران هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. بر اساس آمار منتشر شده در روز چهارشنبه 10 شهر در وضعیت قرمز، 33 شهر در وضعیت نارنجی و 198 شهر هم در وضعیت زرد قرار دارند. افزایش شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا با آغاز تعطیلات نوروزی و سفرهای بین شهری همزمان شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بی اساس و فاقد وجاهت خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بدون اشاره به اعتراضات 6 ماه گذشته که به کشته شدن بیش از 500 معترض و بازداشت دست کم 20,000 نفر منجر شد، آمریکا را به نقض حقوق بشر از طریق اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی متهم کرد. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا تأکید شده که جمهوری اسلامی یک حکومت دینی استبدادی است که روحانیت شیعه بر ساختارهای اصلی قدرت تسلط دارد و اراده ولی فقیه بر دولت، قوه قضاییه، مجلس و سایر نهادهای کلیدی از جمله تمامی نهادهای امنیتی حاکم است. یک روز پیش از آغاز ماه رمضان، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به مسئولین هتل‌ها، رستوران‌های بین‌راهی، پایانه‌ها، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه آهن هشدار داد. در بیانیه فرماندهی انتظامی گفته شده اماکن عمومی تنها می‌توانند به مسافران به شرط پوشاندن فضای خود خدمات ارائه کنند. این بیانیه در حالی منتشر شده که بسیاری از ایرانیان به دلیل تعطیلات نوروزی در سفر هستند. همچنین در بخشی از این بیانیه از مردم خواسته شده آنچه اخلاق و پوشش اسلامی خوانده شده را رعایت کنند. این بیانیه در حالی صادر شده که از آغاز اعتراضات در شهریور 1401 بسیاری از زنان و دختران به شکل علنی مخالفت خود را با حجاب اجباری نشان داده و بدون روسری در سطح شهرها رفت و آمد می‌کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین میگوید رهبران چین و روسیه درباره طرح صلح پکن برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو نکردند. به گفته آقای پسکوف، رهبران دو کشور تنها نظرات خود را درباره طرح صلح پکن ابراز کردند و گفتگویی انجام نشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اگرچه شی جین پینگ رهبر چین به شدت از ولادیمیر پوتین در مقابل غرب حمایت کرد، ولی بدون اشاره مستقیم به جنگ اوکراین اعلام کرد که چین موضع بی‌طرفی دارد. رئیس جمهوری چین روز چهارشنبه سفر رسمی 3 روزه خود به مسکو را پایان داد. واشنگتن در واکنش به این سفر و اظهار بی‌طرفی چین گفت پکن موضع بی‌طرفی در جنگ اوکراین ندارد. آمریکا از چین خواسته است به مسکو فشار آورد تا نیروهای خود را از اوکراین خارج کند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی میگوید بر اساس اطلاعات گمرکی جمهوری اسلامی حجم تجارت ایران و روسیه در طی 11 ماه به 2 میلیارد دلار رسیده است. به گفته او صادرات ایران به روسیه در این بازه زمانی حدود 700 میلیون دلار و واردات از روسیه 1 میلیارد و 300 میلیون دلار بود که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. همکاری های ایران و روسیه در حالی افزایش یافته که هر دو کشور به سیستم پیام رسان بین المللی بانکی یا سویفت دسترسی ندارند و تحت تحریم های شدید کشورهای غربی هستند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 4 نهاد و 3 فرد در ترکیه و ایران را که میگوید دستند در کار تهیه تجهیزات مورد نیاز در ساخت تسلیحات برای جمهوری اسلامی هستند تحریم کرد. همزمان یک دادگاه فدرال در واشنگتن دو کیفرخواست علیه چندین نفر که متهم به نقض قوانین آمریکا در کنترل صادرات تسلیحات هستند صادر کرد. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته قاضی.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در هماهنگی با پلیس فدرال این کشور 4 نهاد و 3 فرد را در ایران و ترکیه تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که این افراد و نهادها در فراهم کردن تجهیزات برای برنامه پهپادی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی مشارکت داشته و به نیابت از وزارت دفاع و بخش لجستیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کردند. مرکز فناوری دفاعی و پژوهش‌های علمی وابسته به وزارت دفاع و بخش لجستیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شرکت مهندسی صنعتی فرازان، شرکت اوزونسپور و شرکت سلین به اتفاق امان الله پایدار، مراد بوکی و اصغر محمودی نهادها و افرادی هستند که تحریم شدند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، همه دارایی‌ها و منافع این افراد و نهادها در خاک آمریکا باید مصادره شود و هر کسی که در معاملاتی با این افراد و نهادها وارد شود، مشمول تحریم خواهد شد. همزمان وزارت دادگستری آمریکا از صدور کیفرخواست در یک دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی علیه این افراد و نهادها خبر داده و اعلام کرده است که امان الله پایدار از ایران و مراد بوکی از طریق شرکت‌های مهندسی صنایع فرازان در ایران و اوزونسپور در ترکیه تجهیزات آمریکایی را تهیه و به ایران صادر می‌کردند. بیانیه وزارت دادگستری آمریکا میگوید آنها دستگاهی را از ایالات متحده و از طریق ترکیه منتقل کردند که میتواند کارایی و قدرت پیل‌های سوختی را آزمایش کند. مراد بوکی، مسئول شرکت اوزونسپور ترکیه، در سال 2022 از اسپانیا به آمریکا تحویل داده شده و به گفته وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه در دادگاه فدرال واشنگتن دی سی به 28 ماه زندان محکوم شد. او پس از اتمام دوران محکومیت خود از آمریکا اخراج می شود. امان الله پایدار، مدیر تجاری و عامل فراهمسازی تجهیزات در مرکز فناوری دفاعی و پژوهش‌های علمی ایران هنوز بازداشت نشده است. اصغر محمودی صاحب و مسئول اصلی شرکت فناوری سلین است که به اتفاق بهرام محمودی و محمود علیلو از ایران و شاهین گلشنی از امارات متحده عربی که از طریق شرکت‌های خود شرکت آرام مدرن کیش در ایران و شرکت فناوری‌های مدرن در امارات متحده عربی به تلاش برای دستیابی به تجهیزات ساخت آمریکا از جمله یک دوربین پرسرعت که دارای کاربرد در زمینه آزمایش موشک‌های هسته‌ای و بالستیک است متهم هستند. اتهامات این افراد به سالهای 2005 تا 2009 باز می‌گردد و به گفته وزارت دادگستری آمریکا آنها فراری و همچنان متواری هستند. یک دادگاه ایالات متحده گفته است که این متهمان به دنبال به دست آوردن کالاهای با ارزش آمریکایی بودند که می‌توانست به اهداف نظامی و سلاح‌های کشتار جمعی ایران کمک کند و در برخی موارد هم موفق شده بودند.
گزارشی بود از فرشته قاضی. اما تا پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، مردم این کشور جشن نوروز را با برگزاری‌های آیین‌های متعدد تجلیل می‌کردند، در حالی که مقام‌های طالبان افغانستان سال گذشته اعلام کرده بودند که از برگزاری آیین‌های نوروز در بین شهروندان جلوگیری نمی‌کنند، ولی امسال اظهارات ضد و نقیض در این زمینه منتشر می‌شود، به گونه‌ای که یک مقام این گروه از نوروز به عنوان رسمی غربی یاد کرده و مقام دیگر با تاکید بر اینکه حکومت از مراسم نوروز تجلیل نمی‌کند اما در عین حال گفته که مانع مردم در این زمینه نمی‌شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان، داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. طارق فرهادی:
من فکر میکنم که این یک تعبیر از فقه هست. کسی که در این حرف زده، در خود قرآن بیشتر به وحدانیت خداوند میپردازد و به این میپردازد که باید خداوند پرست بشه. مسئله نوروز یک چیز که پیش از اسلام در این منطقه وجود داشته و به یک شکل تجلیل نشده آمدن بهار، اما ما ببینید مثلا در ایران هم نوروز تجلیل میشه و آخوندها نتوانستند که در مثلا در 42 43 سال از شعور مردم بکشند. مثال عکسش برعکسش است که در روسیه کمونیستی بعد از سال 1917 خود دین ممنوع شد، اما وقتی که در 60 سال بودن روسیه کمونیستی هم دین از بین نرفت، وقتی که روسیه شوروی از بین رفت پس مردم دین خدا به دست آوردند. پس بسیار مشکل است که چیزهایی که به قرنها و تجلیل شده پیش مردم به حیث کلتور و از یک نسل به نسل دیگه داده شده، این کاملا محو کرد از شعور مردم. در افغانستان خب یک روز مهم است نوروز، به خاطر که در شمال افغانستان بعضی مراسمی است و برای اطفال جامعه نو خریداری میشه و تحفه داده میشه و یک هفت‌سین ساخته میشه و یک چیز خوب است، یعنی جزء کلتور است. و اما مردم افغانستان آتش پرست که نیستن، خب همه جان خود مسلمان میگن. طالبان مشکلات زیاد دارن با همه چیز، چون اینها در مکاتب افراطی ترین در پاکستان دین آموختن و همون چیز برشان گفته شده. مشکل بنیادین افغانستان همین است که طالبان با آمدن و گرفتن قدرت در افغانستان باید کم کم بلد شوند با مردم و کلتور و ثقافتشان، که تجلیل روز نوروز این معنا را نداره که حالا همه گیاتش پرست شده باشه. و خود همین عیارسازی طالبان وقت میگیره، اینها ما بفهمیم که اینها از کجا آمدن. اینها در مدارس پاکستانی این چیزا را فرا گرفتن و تغییر نظرشون وقت میگیره.
از طرف دیگه ما شاهد زد و نقیض هایی هستیم در سخنان مقام های رسمی طالبان نسبت به این موضوع. مثلا مولوی یحیی عارف رئیس اصلاح و تربیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگه این جشن مسلمانان نیست، در قرآن، حدیث و فقه حنفی تجلیل از نوروز حرام و ناجایز هست، بدون اینکه اشاره بکنه در کدوم آیه قرآن یا در کدوم سوره قرآن. از طرف دیگه ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی گفته که حکومت رسما از نوروز تجلیل نمیکنه، اما مانع مردم نیز نمیشه. یک گفته دیگر هم حاکی از این هست که ممنوعیت برگزاری مراسم نوروز فقط جنبه عمومیت داره و اگر کسی یا خانواده‌ای در خانه خودشون بخوان نوروز رو جشن بگیرن کسی مانعش نمیشه. خب شما این تناقض ها رو چطور تفسیر میکنید؟
این زد و نقیض ها زد و نقیض های ایدئولوژیک است. اگر شما میخواهید یک طالب خوب و بهترین باشین باید همین حرف ها را بزنید. اگر شما میخواهید که سخنگوی یک حکومت سرپرست باشید که با دنیا تعامل کند باید کمی این حرف ها را پرداخت و پالش دیگری بدهید. در حقیقت به هر صورت طالبان یک جنبش افراطی هستند و از دین یک استفاده سوء میکنن برای تمام کارهایی که میکنن. مثلا بستن تعلیم برای دختران در اسلام ممنوع نیست، اما در تعبیر اینها از شریعت ممنوع است، به خاطر که همین حرفا رو گفتن. بعد از اون ما برشان بحثای بسیار زیاد کرده، این سازمان شورای اسلامی بحثای بسیار زیاد کرده، حال میگن نه ممنوع نیست در شریعت. خب یعنی طالبان قسمی که برای شما عرض کردم از یک مکتب آمدن که در اونجا برشان یک نوع بسیار محدود و کوچک از شریعت اسلام درس داده شده و اون مکاتب برازی بوده که اینا را آماده بسازه برای جنگ، برای جهاد، برای خونریزی. و او تعبیر اسلام فرق داره از تعبیری که شما در کنیه در دوروبر رومی دارید. اسلام بسیار دین پهناور است و در کشورهای مختلف تعبیرهای مختلف داره. شما در افریقا برین شاید که مثل نوروز بسیار جشنهای دیگر مردم تجلیل میکنن، اما مسلمان هستن.
به طور کلی با توجه به شناختی که از مردم افغانستان دارید، فکر میکنید مردم افغانستان چگونه با نوروز برخورد خواهند کرد و آیا تلاش طالبان برای ممنوعیت نوروز یا محدود کردنش به هر شکل موفقیت آمیز خواهد بود؟
زیر فشار طالبان امکان داره که اگر هر سال ایتر فشار بیارن تجلیل نوروز کم رنگتر شده را میره، مثل که امسال کم رنگتر بوده. اما کلتور و ثقافت هیچ وقت از بطن مردم خارج نمی شود، مثل که زبان هیچ وقت از بین نمی شود. بعضی جاها مثلا طالبا بعضی لوحه ها را که به زبان فارسی بوده او را هم از بین بردن و جفا، اما این خواهد از بین نمیشه. خواهید مردم میفهمند که طالبان هم یک بار آمدن رفتن، این بار هم آمدن شاید باز بروند. تاریخ در تغییر است، اما کلتور و ثقافت که در قلب مردم است در تغییر نیست.
گزارشی بود و گفتگویی در واقع با طارق فرهادی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.